أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم فروقان بهم خصاصة ومن يو وشح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. در طرح اون اشکال فقهی ملاحظه فرمودید که این ما عفا الله علی رسوله من اهل القرى، اگر خمس است این تقسیم درست است که فر الله و رسول و ذی القربى و الیتامى و المساکین و ابن السبیل، که این که آیه خمس در سوره انفال همین سهام ششگانه را مشخص کرد، ولی سیاقش سیاق آیه فی و انفال است و با سیاق سازگار نیست. و اگر این سیاق را حفظ کردیم موضوع مربوط به انفال است، انفال فقط مال خدا و پیامبر است و دیگر مال یتامى و مساکین و ابن سبیل نیست. چرا قرآن مصارف ششگانه خمس را اینجا باز بوجهد؟ این اشکال فقهی فقها را به زحمت انداخت تا هر کدام از اونا راه حلی را ارائه دهند که سر راه از راه های حل در بحث قبل گذشته. مطلبی را که سید الاستاد رضوان الله علیه فرمودن که از مفسرین دیگر در تفسیر للفقراء المهاجرین جدا شدن این بود که سایر مفسران نوعا این للفقراء المهاجرین را بدل برای ذی القربى یا یتامى و مساکین گرفتن، ولی ایشون بدل برای ذی القربى و یتامى و مساکین نگرفتن، بیان مصرف لله گرفتن که لله رو معنای فی سبیل الله معنا کردن، یعنی ما عفا الله علی رسوله من اهل القرى فلله یعنی فی سبیل الله، چون باید در سبیل خدا مصرف شود برای بیان سبیل خدا فرمود للفقراء المهاجرین، که این للفقراء بیان اون فی سبیل الله است نه بدل برای یتامى. این خلاصه فرمایششون. اثبات فرمایششون هم از در فقهی کار آسانی نیست، زیرا این للهی که در باب انفال و در باب خمس ذکر شد غیر از فی سبیل اللهی است که در باب زکات ذکر می شود. در باب زکات فی سبیل الله یکی از مصارف هشتگانه است و این جهت یکی از هشت سهم را میبرد، یعنی جهت فی سبیل الله صاحب سهم است و زکات را به هشت سهم تقسیم میکنند. یکی از سهام هشتگانه را این جهت فی سبیل الله میبرد. اما کلمه لله که در انفال ذکر شد، یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و رسول، و همچنین کلمه الله که در خمس ذکر شد، وعلم و انما قرمتم من شیئن فان لله خمسه، این لله غیر از فی سبیل الله است، چون در انفال و در خمس هرچه مال خداست به رسول میرسد، پیامبر دو سهم میبرد. این غیر از فی سبیل الله باب زکات است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از این فی سبیل الله هیچ سهم نمی برد، فقط متولی تقسیم است، مثل اینکه مال برق باشد و متولی عهده‌دار حفظ و توزیع اوست، سهم بر نیست. این للهی که در انفال ذکر شد یسألونك عن الانفاق قل الانفاق لله و رسول و این لله که در باب خمس ذکر شد و علم و انما قرنتم من شیء فان لله این لله سهمبر است غیر از فی سبیل الله است. در فی سبیل الله یعنی جهت سهم میبرد و رسول خدا متولی حفظ این سهم است، باید دریافت کند، حفظ کند و توزیع کند. پس فرق فقهی فراوانی است بین این که ما این فقرا را بدل برای یتاما و مساکین بگیریم یا بیان برای معصرت لله بگیریم. این یه من مطلب دیگر آن است که این که کلمه الله چه در انفاق و چه در خمس ذکر شده است، یسألونک عن الانفاق قل الانفاق لله و رسول، یا در باب خمس آمده است که وعلم و انما قرمتم من شیئن فان لله خمسه و رسول، امامیه میگویند این کلمه لله تبرک نیست بلکه یک سهمی مال خداست. برادران اهل سنت میگویند این لله تبرکن ذکر شد، گرچه همه آسمان و زمین ملک و ملک خداست و نام خدا همه جا مبارک است، اما فرق فقهی فراوانی دارد. اگر این کلمه لله تبرک باشد، ما باید پنج قسم کرد: دو قسم را به پیامبر و ذی القربا داد، سه پنجم را به یتاما و مساکین و ابن سبیل. یعنی این 20% را باید به 5/4 قسم تقسیم کرد، دو قسمش را یعنی 8 را به رسول داد و 12 را که 3/5 است به یتاما و مساکین رسید. این به نظر اونها که قائل به تخمیزن، یعنی این خمس را باید تخمیز کنن، نه تسدیس به 6 سهم که ما معتقدیم. ما که میگوییم این لام برای بیان اختصاص است، تنها تبرک نیست، میگوییم این خمس را یعنی این 20% را به 6 قسم تقسیم میکنن، 3/6 مال رسول است و 3/6 دیگر مال یتاما و مساکن ابن سبیل. بهرن این 20% را به 2 قسم تقسیم میکنن، 10 قسمش به رسول میرسد، 10 قسم دیگرش به یتاما و مساکن ابن سبیل میرسد. این فرق فراوان فقهی که آیا لله تبرک است یا واقعا برای بیان سهم. و اگر در باب خمس یا در باب انفاق منظور این بود که یکی از این سهام باید فی سبیل الله صرف بشود، آیه انفاق و آیه خمس را هم نظیر آیه زکات ذکر میکرد، در حالی که این چنین نیست. در آیه زکات این چنین فرموده است، آیه 60 سوره توبه این است: انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. که هیچ سهمی برای پیامبر نیست، پیامبر به امام صلوات الله علیهما متولیان، یعنی همونطوری که متولی موقوفه هیچ سهمی نمیبرد، فقط عهده‌دار حفظ و توزیع است، در باره زکات امام و پیامبر صلوات الله علیهما ولی در صرفن، متولی در اخذ و توزیعن، هیچ سهمی نمیبرد. ولی در آیه انفال و در آیه خمس مستقیمن اینا رو صاحب سهم معرفی کرد. آیه انفال که آیه اول سوره انفال است، این است: یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و رسول. در روایات ما هم نیامده است که ما لله یصرف فی سبیل الله، آمده است که ما لله فهو للرسول. اگر ما لله یصرف فی سبیل الله بود، بیان سید الاستاد تام، اما ما لله فهو للرسول است، نه یصرف فی سبیل الله. رسول یذره حیث شاء. پس آیه انفال این است که قل الانفال لله و رسول، چون که آیه خمس هم که آیه 41 همه سوره انفال است، این چنین آمده است: فعلمو انما قرمتم من شیئین فان لله خمسه و للرسول و لذی القربا. یعنی این خمس یعنی این 20% به 6 قسم تقسیم می شود. سه قسمش مال خدا و پیامبر و ذی‌القربی و علیه السلام، سه قسمش مال یتاما و مساکین و ابن سبیل است که رسول صلی الله علیه و آله و سلم و الله ذات اقدس اله چه در انفال و چه در خمس سهم می‌دارند. بنابراین اثبات اون فرمایش کار آسانی نیست. و چون این آیه از در مصرف شش قسم ذکر، اگر مربوط ما اخا الله علی رسولی من اهل القرا این آیه بیان آیه قبل نباشد و وحدت سیاق نداشته باشد، آیه قبل مال انفال باشد، آیه بعد مال جنگ و غنیمت باشد، یا باید تقیید کرد که یک پنجمش مال اینهاست، یا اگر همه را فرمودن در اینها صرف کنید این تفضل است. مطلب بیان است که در باره مهاجرین خداوند شهادت به صداقت اونها داد، فرمود للفقراء المهاجرینی که از در مال و جان جهاد کردن، اولئک هم الصادقون، یعنی صادقون فی ایمانهم، نه صادقون مطلق که بعضی خواستن استشهاد کنند، به اینکه چون اینها صادقن و همینها عده‌ای را در صدر اسلام به خرافت نامیدن، پس اونا خلیفت الله هم. در حالی که این در مقام بیان اون جهت نیست. الان مثلا اگر یک مؤسسه آموزشی و علمی بگوید اینهایی که از عهده امتحان برآمدن اینها راست گفتن، یعنی در درس خوندن به طلبه بودن راستگو هستن، واقعا طلبه، این تناسب و حکم موضوع میفهماند به اینکه اینا اگر گفتن ما طلبیم راست گفتن، گفتن ما دانشجویم راست گفتن، نه اینکه اگر اینا یک گزارشی دادن هم باز راست است. این تناسب و حکم موضوع این است که اینا که گفتن ما مؤمنین در ایمانشون راست گفتن، واقعا مؤمنن، نه معنیش است که هر حرفی زدن تا آخر راست است. در باره انصار خدا شهادت ضمنی به فلاح اینها داد، برای اینکه فرمود والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، که اینها مسائلش گذشت. بعد یک کبرای کلی را بیان کرد، فرمود به من یو و شخ نفسه فالائکه هم المفلحون، کسی که اهل تقوا باشد، اهل وقایه باشد، یعنی بین خود و بین شوه و بخل یک سبحری قرار بدهد که خطر شوه و بخل به او سرایت نکند، این شخص اهل فلاح است. در باره انصار نبود اینا این چنین هم، اینا کسانی هم که به یعصرون علا انفسهم و روکان به هم خصاصه. بعد کبرای کلی را بیان کرد که هر کس این چنین باشد اهل فلاح است. پس شهادت ضمنی به فلاح انصار یاد آن، چه این که شهادت صریح به صداقت مهاجرین. حالا انسان چجور بین خودش به بین خودش دیوار می کشد، او یه درد دیگری است. چون به من یوق شوه نفسهی، یعنی باید اهل وقایه باشد. سپر را هم که مجنه می گوین، جنه می گوین، وقایه می گوین، به همین مناسبت است که وسیله تقوا و حفظ است. و چون این شوه و بغل جدا نیست، در درون جان آدم است، چجور انسان باید مشکاف باشد که بین خودش و بین خواستهای خودش سیم خارداری بکشد، یک راه دیگری دارد. ممکن است انسان سپری به دست بگیرد، از دشمن بیرونی برهد، اما این سپر را ببره درون به طور جاسازی بکنه که بین خودش و اون دشمن درونی بگذاره، این خیلی جا باید باز کنه، به زحمت باید جا باز کنه، یعنی بین خودش و بین درون خودش سپر بگذاره. چون به احضرت الانفس و شوه، این شوه در درون دل جا کرده و همونجا دارد تیراندازی میکنه. چقدر در جهاد اکبر سخت است که انسان بین خودش به بین دشمن درونی که در درون جانش جاسازی شده به تیراندازی میکنه سپر بگذارد. علایه ها به شهادت ضمنی به فلاح انصاریان است. و این کریمه و یؤثرون علی انفسهم و روکان بهم خصاصه مصداق دارد به وسیله همین فداکاری انصار، گرچه هیچ کدام از اون روایات اگر وارد نشده بود که مثلا یه مرد گرسنه آمد حضور رسول الله صلی الله علیه و سلم به حضرت عرض کرد من گرسنه‌ام منو سیر کنید، اگر هیچ کدام از اون جریان‌های تاریخی درست نمی بود، باز این آیه مصداق داشت، برای اینکه انصاری‌ها در صدر اسلام در جریان فیع بنی نذیر و امثال بنی نذیر فداکاری و ایثار کردند. مطلب بعدی آن است که ما در مقدمه نماز و در موارد دیگر میگوییم هی علی الفلاح. فلاح را هم قرآن مشخص کرد که اگر کسی از بخل درون برهد به فلاح میرسد. بین بخل و شوه هم این فرقا گذاشتن، گفتن بخل در مقام فعل است و شوه در مقام وصف. اون کس که کار سخاوتمندانه نکنه این بخیل است، اون کس که نخواهد یک همچه کاری بکند او شهیه است. شوه صفت نفس است، بخل صفت فعل. اگر این فرق درست باشد، شوه بدتر از بخل است. علایه ها از این که در آیه دیگر فرمود و احذرت الانفس و شوه، نشون میدهد که شوه یه امر نفسانی است. حالا بخل هم نفسانی است یا فقط عمل جاره است، یه مطلبی است جدا. چون من یو و شوه نفسهی خراجه و نفلهون، ادهی برای نجات از شوه شبی را تا صبح به سر می بردن و دعا می کردن که خدایا ما را از شوه نفس برهان. در صدر اسلام از عبدالرحمن عوف نقل کردن، در جوامع روایی ما از امام صادق سلام الله علیه نقل شده است که مردی دید حضرت صادق سلام الله علیه در طواف کعبه فقط همین جمله را میگوید، ظاهرا طواف مستحبی، اللهم قنی شبه نفسی. این که ما میگوییم و قنا عذاب النار، قبلا باید بگوییم قنی من شبه نفسی، قنی من الشرور والمعاصی، وگرنه نجات از آتش را بدون نجات از مقدمات خواستن که روانی است. ما مأموریم که بگوییم و قنا عذاب النار. این دعای ماست که خدایا قنا، حفظ بکن ما را از عذاب آتش. قبل از اینکه اون دعا را بخوانیم باید این دعاها را خونده باشیم که خدایا ما را از معاصی که به عذابت منتهی میکند محفوظ کن، وگرنه صرف درخواست نجات از عذاب بدون درخواست نجات از سیئات میشود امنیه و آرزو، و هرگز کسی به آرزو نمیرسد. لیست به امانی یکم ولا امانی اهل کتاب، من یعمل سوءا یجزه به. اگر دین دین عمل است نه دین امنیه، اگر کسی از خدا نخواهد که از سیئات نجات پیدا کند، فقط بخواهد از آتش نجات پیدا کند، می شود امنیه. و این را هم قرآن به عنوان اصل کلی بیان کرد، تاود ما هیچ امتی را با صرف آرزو و مقصد نرسونده ایم. این تنها درباره شما نیست، لیست به امانی کن ولا امانی اهل کتاب، بلکه من یعمل سوءا یجزه به. همونطوری که از امام سجاد سلام الله علیه رسیده است که در دعای شب 27 ماه مبارک رمضان هست که از سجاد سلام الله علیه شبی را تا صبح با این دعا گذرون که اللهم ارزقنی التجافی عن دار الغروب و الانابه الی دار الخلود و الاستعداد للموت قبل حلول الفوت. اونا گاهی هم شبی را با این دعا به سر میبرن که اللهم قنی شبه نفسی، خدایا مرا از این بخل برهان. و اگر کسی از بخل رهایی یافت به فلاح میرسد و مقصد میرسد. حالا بخل در دریه اول به این است که انسان از مال حرام بپرهیزد، بعد کم کم از مال دوستی نجات پیدا کند که تحبون المال حبا جما، بعد به مقام ایثار برسد. اینا رو میگن سیر و سلوک. این که همه ما میخواییم اهل معرفت باشیم، اهل سیر و سلوک باشیم، گاهی دنبال بهانه میگردیم که راه سیر و سلوک چیه، خب اینم راه سیر و سلوکه. اینا راهیست که مشخص کرد. یه درجه فرمود تحبون المال حبا جما، جم یعنی انبو یعنی فراوان. اینه باید کم کرد، مال را فقط باید در حد ابزار تلقی کرد، نبیش از آن. وقتی انسان از این حب جمع نجات پیدا کرد، حرام و حلال برای او فرق میکنه. وقتی حرام و حلال برای او فرق کرد، از شوه نفس نجات پیدا کند و من یوغ شوه نفسه میشود. از این مرحله بالاتر به یوسرون علا انفسیم و روکانه به خصاصه. این چنین نیست که انسان یه ذکری بگوید، یک بردی بخواند. همه ذکر و ورد همین است.
منتها راه خیلی روشنه، رفتن سخته. اینا میشه منازل سائری، منازل سالکی. مطلب بعدی هم از که غیر از مهاجر و غیر از انصار گروه سومی هن که بعد از اینها به اینها ملحق شدن. والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا لإخواننا الذین سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم. که فرق این سه گروه مشخص شد که اونها چی را درودند و انصار بغض زدائی کردن و تابعین کینه زدائی کردن. این فرق را گذشته. منتها گرچه این جمله سوم که عطف بر اون قبلی هاست به لسان اخبار بیان شد، اما به دایه انشاء القا شد. فمود اینهایی که بعدن می آیند این چنین می گویند، یعنی شمایی که بعدن آمدید این چنین بگوید، نه اینکه دارد خبر می ده. اینها جمله خبریه است که به دایه انشاء القا شده است و وصف مردان الهی را که ذکر می کنند یعنی این چنین باشید. قد افلح المؤمنون یعنی این چنین باشی. اینا همه جمله خبری است که به دایی انشاء باشه، چون جبهه تربیتی دارن. فود والذین جاءوا من بعدهم میگویند، یعنی بگویید ربنا اغفر لنا بر اخوان الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. برای خود طلب مغفرت میکنند، برای گذشتگانی که راه را برای اینها باز کرده اند طلب مغفرت میکنند و برای خود به ارتباط خود نسبت به همه مؤمنین چه گذشته و چه حال چین جدایی میکنند. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، چه گذشته و چه آینده، چه مؤمنین گذشته و چه مؤمنین حال، که این وصف بهشتیان است. عده‌ای از مفسرین اهل سنت خواستن به این آیه استدلال کنند که این سه بخش تقسیم مستوعب است، یعنی مهاجرین را، انصار را و الذین جاءوا را. این و الذین جاءوا هم شامل مهاجرین بعدی می شود، هم شامل انصار بعدی می شود، هم شامل ماهایی که بالاخره به اینها ایمان آوردیم، نه در ردیف مهاجرینیم نه در ردیف انصار مصطلح. بالاخره دین خدا را داریم یاری میکنیم، انصار در برابر مهاجر نیستن. چون بود والذین جاءوا من بعدهم، پس این سه آیه تقسیمش مستوعب است. هیچ کسی نیست که مسلمان باشد و مشغول این سه آیه نباشد. چون این تقسیم مستوعب است و ما که بعدن آمدیم نه جزء مهاجرین اولین نه جزء انصار اولی هستیم، جزء والذین جاءوا من بعدهم خواهیم بود. تکلیف ما را همین آیه مشخص کرد. یکی از تکالیف آیه است که بگم ربنا اغفر لنا، دوم بل اخواننا الذین سبقونا بالایمان. پس ما مکلفیم نسبت به مؤمنین گذشته طلب مغفرت کنیم، مخصوصا نسبت به اون مهاجرین اولی و انصار اولی. ما مأمور به استغفاریم، نه مأمور به سب. خواستن بگوین که سب به هیچ کدام از مهاجرین و انصاری که در صدر اسلام بودن روا نیست. ما مأمور به استغفاریم برای آنان، نه مأمور به سب. این یک بیان. اگر ما در قرآن همین سایه را می داشتیم می گفتیم این تقسیم مستوعب است، ولی در قرآن کریم راجع به کسانی که در صدر اسلام بودند و همچنین کسانی که بعداً به اونها ملحق شدند میبینیم تقریباً 5 گروه را قرآن میشمارد. این چه نیست که همه کسانی که جزء مهاجرین اول بودند خوب بودند، همه کسانی که جزء اولی از انصار بودند خوب بودند. اگر یه عده منافقانه در بین مهاجر یا انصار به سر می بردن، ما هم در باره اونا باید تبری کنیم. شما آیاتی که در سوره مبارکه توبه است از آیه 100 شروع می شود ملاحظه فرمایید که اینا تقریبا به 5 گروه تقسیم شدن. آیه 100 سوره توبه این است که و سابقون الاولون من المهاجرین، این یک گروه، والانصار این دو گروه، والذین تبعوهم به احسانن این سه گروه. خب یک رابی که قبلا در همین سوره توبه مطرح بود، باب والذین یکنزونه، همون حادثه‌ای که برای واو والذین یکنزونه پیش آمد، برای واو والذین هم پیش آمد و همون طوری که نگذاشتن اون واو دست بخورد، این واو هم دست نخورده است. این که میگن فلان چیز یک واو کم است یک واو زیاد، ظاهرا ناظر به همین قصه‌های تاریخ است. این واو والذین هم به سرنوشت اون واو والذین یکنزونه میخواست مبتلا بشد که محافظان قرآن حفظ کرد. خب والذین تبعوهم به احسان، این سه گروه، رضی الله عنهم و رضوا عنه و اعد لهم جنات تجری تحت الانهار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم. این سه گروه. بعد فرمود به ممن حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم. اینا که مردوا علی النفاق، متمرد شدن، بالاخره جزء همین گروهی بودن که در مدینه به سر می بودن. و من اهل المدینه مردوا علی النفاق، مرده یعنی تمرد کرد، تأسی کرد. شیطان مارد برای اینکه متمرد است، مرید و مارد یعنی متمرد به سرکش. فرمود و من اهل المدینه مردوا علی النفاق، اینا تو مهاجرین بودن، تو انصار بودن، تو تابعین بودن، اما اون شرط نداشتن که رضی الله عنهم و رضوا عنه باشد، اتبعوهم به احسان باشد. تو اینا بودن، حالا یا از اول ناسالم بودن یا مرد و علم نفاق. پس من حولکم من الاعراب منافقونه و من اهل المدینه مرد و علم نفاق، این و من اهل المدینه مرد و علم نفاق مخصص حوان است که فمود یحبون من هاجر الیهم. گرچه در آیه سوره 8 که محل بحث است از مردم مدینه به نیکی یاد می کند، فرمود اینها یحبون من هاجر الیهم، اما همین آیه مخصص اونها هست. این چیه نیست که همه مردان مدنی یحبون من هاجر الیهم باشه، بلکه فرمود بمن اهل المدینه مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم. چرا اینها عذابشون دوباره است؟ برای اینکه کارشکنی اینها دوچندان بود. در شدیدترین وضعی که اسلام نیازی به کمک داشت اینا کارشکنی کردن. خب پس مهاجرین بود، انصار بود، تابعین بود، منافقین بود، گروه دیگر هم که پنجمین گروه هست که در آیه 102 یاد شدین است و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا عسى الله ان یتوب علیهم ان الله غفور رحیم. یه عده هستن که 100% خوبن، یک عده هستن 100% بدن، گروهی هستن که خلط و عملا صالحا و آخر سیئا، محدود کردن بعض از کارهای اونا صالح، بعض از کارهای اونا معصیت به طالح. پس این چنین نیست که ما بگوییم هر چه در گذشته تاریخ بود انسانهای وارسته بودن، اونها که رضی الله عنهم و رضوا عنهم سالمند، ما برای اونها هم طلب مغفرت میکنیم و همین دعا را، همین جمله را هم که در قنوت چه در غیر قنوت میخوانیم که ربنا اغفر لنا و لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اما این تمسک به عام در شبه مستاقی خود عام است. شما شک دارید که فرون شخص جز این گروه هست یا جز این گروه نیست، با اینکه آیه 100 تا 102 سوره توبه آمده اینا رو 5 قسم کرده، مرد و علن نفاق کرده، خلط و عملا سالن و آخر سیعه گفته. پس این چنین نیست که هر کس در گذشته رسول خدا صلی الله علیه وسلم را زیارت کرد و جز اصحاب بود بارسته باشد. از اون طرف هم در طرق افماک هم قرابان آمده از ارتد الناس بعد النبی، البته این ارتداد ارتداد ولایی است، یعنی ارتد و عن الولایه، نه ارتداد مصطلح فقهی باشد که حکم فقهی هم به همراه داشته باشد. خب والذین جاءوا من بعدهم، همه اینها عطف است بر اون مهاجرین، یعنی للفقراء المهاجرین، فقرایی که از مهاجرینن، فقرایی که از انصارن، فقرایی که بعدن می آیند. در باره این کلمه والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإيمان، یه احتمالی طبری مطرح کرد. بانی است که این سبقونا در مقابل والذین تبوأوا الدار و ایمان من قبلهم باشد. فرمود به این که انصار زمینه به زمین ایمان را قبل از هجرت مهاجرین فراهم کردند. پس قبل از اینکه مهاجرین بیایند، انصار در مدینه زمینه ایمان و زمین زندگی مؤمنان را فراهم کردند. لذا فرمود والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم، یعنی قبل المهاجرین. اونگاه این والذین جاءوا یعنی مهاجرینی که بعدن آمدن و گفتن خدایا اونهایی که قبل از ما این زمین را فراهم کردن اونها را بیامرز، که سبقونا، اونها میشود من قبلهم، اینها میگویند اونها سبقونا. اما خب این حصر تام نیست، دلیل تامی بر این حصر نیست، البته اونها را هم شامل میشود. بقیه بحث رو باید با اون چند روایتی که در مسئله ایثار مونده بود بخوانیم. این تفسیر نور الثقلین اون روایات رو نقل کرد و مثالی برای به یؤثرون علی انفسهم ذکر کرد و اون جریان امام صادق سلام الله علیه را که در هنگام طواف عرض میکرد اللهم قنی شوه نفسی هم نقل کرد، که ما اجمالی از این عبارت ها میخوانیم، همه عبارت مبسوطن دیگه نمیرسه بخونیم. روایت 58 که در تفسیر نور الثقلین ذیل همین آیه بی اسرون علی انفسهم نقل میکند، آن است که از کافی نقل میکند. عثمان ابن عیسی از سماعت میگوید که من از امام صادق سلام الله علیه سوال کردم، مردی که لیس عنده الا قوت یومه ایعتف من عنده قوت یومه علی من لیس له عنده شی و یعتف من عنده قوت شهر علی من دونه و سنع علی نحو ذلک ام ذلک کله الکفاف الذی لا یلام علیه. به حضرت عرض کردم کسی که خوراک یک روزش دارد یا خوراک ماهش دارد یا خوراک سالش دارد، باید حتما به کسی بدهد که ندارد، یا اینها جزء کفاف است، از بحث ایثار بیرون است. حضرت فرمود اینجا دو امر است، یکی وجوب یکی فضیلت. در باره وجوب نه، هر کسی عائله خود را باید حفظ کند، مکلف از خود را حفظ کند و عائله خود را حفظ کند. اما افضل آن است که ایثار بکند، حکم ندبی غیر از حکم وجوبی است. این را حضرت ذکر میکنه. بعد به دنبالش جمیل به دراج میگوید که من از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود خیار و کن سمها و کن، و نظیر روایتی که به عنوان 54 روایت همین باب بود و از خصال نقل شد بازگو میکنه. روایت دیگری که از امام هفتم سلام الله علیه نقل شده است این است که مردی به حضرت عرض کرد اوسنی قال آمرو که به تقوى الله ثم سکت فشکوت الیه قلت ذات یدی، من عرض کردم برا وصیت کن، فرمود با تقوا باش، بعد ساکت شد. من به حضرت عرض کردم که وضع مالی مساعد نیست، قلت والله لقد اريت حتى بلغ من ارجي ان ابا فلان نزع ثوبين كان عليه كساني هما، من از تنگ دستی به جای رسیدم که برهنه موندم، مفروم شخص دو لباس را از بر خود کرد به من داد. حضرت فرمود سن و تصدق، قلت اتصدق ما وصلني به و اخواني و ان كان قريبا، قال تصدق مما رزقك الله ولو اثرت على نفسك. اینها پیداست که امر استحبابی است و پیداست که در شرایط سخت است. این به یوسرون علی انفسهم در شرح همین، هم اون مسئله این که در فلون جنگ یک مجروحی آب به او دادن نخورد به دیگری داد تا اون مجروح هفتم، هم این قصه نقل شده است، هم قصصی مشابه این. روایت 60 ابی بصیر احد ما علیه السلام سوال کرد که اجر الصدقه افضل، قال جهد المغل اما سمعت قول الله عز و جل و یؤثرون علی انفسهم بلو کان بهم خصاصه ترها اونا فضلن، یعنی انسان در حال تنگ دستی دیگری را بر خود ایثار کنه. روایتی که این همه روایات را شرح میدهد روایت 61 است. روایت 61 این است که اولاد سفیان سوری بر امام صادق علیه السلام وارد شد، دید حضرت یک لباس تمیز خوبی در بر کرده است، لباس نازکی گویا پوست ظریف تخم مرغ که سفید است و شفاف است و نازک. به او گفت که این هذا لباس ليس من لباسك، چرا این لباس رو در بر کردی؟ حضرت به سفیان سوری فرمود اسمع منی و ا ما اقولو، یعنی گوش بده اون چه من میگویم. فانه خیر لك عاجلا و آجلا ان انت مت على السنه والحق ولم تمت على بدعه، این حق هم خیر دنیا را دارد هم خیر آخرت را برای تو اگر با ایمان بمیری. اخبرو که ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان فی زمان مغفر، حضرت در یک زمان تنگ دستی و گرانی و قحطی به سر می برد رسول خدا. اما ازا اغبرت دنیا فعبد و اهلها ابرارها لا فجارها و مؤمنوها لا منافقوها و مسلموها لا کفارها، اگر وضع توده مردم خوب شد پوشیدن این گونه لباس ها عیب نداره. فما انکرد یا سوری فوالله اننی لما اما ترا ما اتا علی من اقل تو صباح ولا مسا ولله فی مولی حق امرنی ان ازعه موزن الا وزعتو. فبود این که میبینی من یه لباسی دربر کردم سفیان بدم، تا اون وقتی که من خود را شناختم، نه یعنی مکلف شدم، از دوران کودکی هیچ صبح و شامی بر من نگذشت چه حق مالی از خدا یا خلق خدا بر ذمه من باشه، مگر اینکه من حق را به جاش ادا کنم. پوشیدن حلال محض هم که عیبی ندارد. ما عطا علی مل اقل تو صباح ولا مسا ولله فی مالی حق امرنی ان ازعه موزن الا بزعتو. گاهی لباس های این چین را می پوشیدن برای این که بگوید این حرام نیست حلال است. اما اگر کسی مسئولیتی را قبول کرد به امام مسلمین شد، این حساب دیگری دارد. همونطوری که رسول خدا صلی الله علیه و سلم یه خصائصی دارد، امام المسلمین اگر مبسوط الید بود به سمت امامت رسید، او یک وظیفه دیگری دارد که در بیان نورانی هسته همه سلام علی هست که خدای سبحان لازم کرده است بر ائمه مسلمین که در حد محرومترین و مستضعفترین مردم زندگی کنند. اون یه حساب دیگری دارد. اگر کسی به مقام امامت بالفعل رسید که مدر مردم را اداره می کنه مثل از امیر، نه مثل امام صادق سلام علی که باید با زهد فروشان مبارزه کنه. قال رعتا و قوم من من یزهر الزهد و ید اون ناسن یکون و معهام علا مثل لذی هم علیه من التقشف. بعضی از اینهایی که خیلی ساده زندگی می کردن و در برابر ائمه علیهم السلام راهی باز کردن و مردم را تمت خودشو دعوت کردن، آمدن پیش امام صادق سلام. مشابه این در کافی هست که با امام باقر سلام علیه احتجاج کردن. حضرت اونها فرمود که شما ادله تون رو اقامه کنید ببینیم چی میگی. اونها گفتن که ادله ما از قرآن کریم است که ما را به ساده زیستن به زهد دعوت میکنن. حضرت بود ادله تون رو ارائه بدید، برای اینکه بهترین چیزی که باید اتباع بشود قرآن کریم است. اونها گفتن که خدا در قرآن از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم خبر داد و یسرون علی انفسهم و لو کان بهم خصاصه و من یوق شح نفسی فاولئک هم المفلحون. در جای دیگر هم فرمود و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا فنحن نکتفی بهذا، به همین دعای اکتفا میکنیم، غافل از این که هر دعای در باره اهل بیت است. چون اون به یسرون هم ملاحظه فرمودید، حتی ابو هریره هم نقل کرد که اون مردی را که آمد و کسی او را به مهمانی بود است امیر سلام علیه بود. فقال رجل من الجلسا انا رأیناکم تزهدون فی الاطعمه الطیبه و مع ذلک تأمرون الناس بالخروج من اموالهم حتی تمتعوا انتم بها. اینا را دستگاه عباسیان تراشیدن تا در برابر امام صادق سلام الله علیه بیستن. صریحاً به امام معصوم میگوید که شما از یه طرفی ظاهرن قضاهای شرونر نمیخورید، از یه طرفی هم به مردم میگوید دست از مالتون بردارید به ما بدید که مردم مالشون بیارن به شما بدن. فقال له ابو عبدالله السلام دعو انکم ما لا ینتفع به اخبرون ایها النفر، این چیزایی که نافع نیست رها کنید، به من بگید شما از ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه، عام و خاص، مطلق و مغیر قرآن با خبر دیانت و همچنین از این علومی که مربوط به قرآن است، در روایات هم هست، از ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه، مطلق و مغیر، عام و خاص، روایات با خبر دیانت، علکم علم بناسخ القرآن من منسوخه و محکمه و متشابهه الذي في مثله زل من زل و حرک من حرک من حاضر امه. فقال و بعضه اما کله فلا، گفتن بعضی ها رو میدونیم همه شونه. فقال لهم فمنها هنا اتیتم، چون بعضی از این امور میدونید بعضی از این امور رو نمیدونید آسیب دیدید. و کذالک احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، احادیث شم محکم و شابه دارن، خلاصه مجتهد که نیستی. فاما ما ذکرتم من اخبار الله عز و جل ایانا فی کتابه عن القوم الذی اخبر عنهم بحسن فعاله فقد کان مباحا جایزا ولم یکونوا نهوا عن، برشون حرام نبود که حالا اگر ایثار نمی کردن کار حرام کردن، که برای اینکه این هم مهاجرون انصاری که شما قائلید هیچ کدام اینا رو تو خود نبردن، اون مرد گرسنه رو هیچ کدام نبردن، پس هم اذیت کردن، معلوم شد حکم استحبابی است، همشون شام داشتن، بالاخره بی شام که نخوابیدن، که هیچ کدام اینا تو خودشون نبود. ولم یکونوا نهوا عن و ثوابهم منه علی الله عز و جل، توی تفضل است و ذالکن الله جل و عزه امره به خلاف ما عملو به فسار امره ناسخن به فعله و کان نهی الله تبارک و تعالی رحمتن منهور المؤمنی و نظرن لکی لا یزور رو به انفسین و عیالاته. در قرآن نهی کرد که مبادا اسراف کنید، مبادا به بچه هاتون فشار بیارید. پذیرایی کسی که واجب و نفقه نیست مستحب است، پذیرایی اهل بیت واجب است، شما یک واجبی را بر فدای مستحب نکنید. البته اگر او در شرف هلاکت هست و هیچ کس ندارد و میشه واجب بر شما، در حالی که در بین نانخوران شما فرزندان صغیر هستند، پیران به سالمندان ناتوان هستند که نمیتوانند رو گرسنگی صبر کنند، و اگر کسی با رقیقش با یک گرسنان ایثار کند به خودش بماند که هلاک میشود. به من سمه قال رسول الله خمس امرات او خمس ورس او دنانی او دراهم یملو پر انسان و به یوری دانی گوزیه ها پر افزلو ها ما انفق ها انسان و علا والده ها ثم الثانیه را نفسی و عیالی ثم الثالثه را قرابت فقرا ثم الرابعه را جیران فقرا ثم الخامسه فی سبیل الله. شما این روایت هم که شنیدید یا نشنیدید، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی 5 درهم یا 5 دینار یا 5 قرص نان دارد، اول پدر مادر، بعد خودش، بعد فرزندانش، بعد همسایش، بعد به اون ارحام فقیرش، بعد اگر اضافه آمد فقرای دورده است. و از طرف یعنی این را شنیدید که رسول خدا به انصاری هین اعتق اند موتی خمسه او ستت من الرقیق ولم یکن لیملکو غیره و له اولاد و صغار همون لو اعلم تمونی امره ما ترکتمو هم دفت تدخلونه مع المسلمین. بدم شنیدید که یک کسی رفته بی جا ایثار کند، فرزندان خردسالی رو گذاشته، هیچ مالی برای را نگذاشته، هرچه داشت در راه خدا صدقه داد و این فرزندان خردسال را کل بر جامعه کرد. حضرت فرمود اگه قبلا میگفتید من نمیذاشتم این رو تو قبرستان مسلمین دفن کنید. یک کسی که اینقدر کم تشخیص است که به جای اینکه فرزندان خود را فقیر باق نیاورد به فقرهای دوردست میرسه. اونگاه فرمود به اینکه حالی که روایات بود از آیات قرآن استدلال کنیم، ثم هذا ما نطق به کتاب ردن لقولكم و نهیان عنه مفروضا من الله العزیز الحکیم. آیاتی که حضرت استدلال میکند این است: یک، فرمود والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما. این جزء آیات محکم است. افلا ترون ان الله تبارک و تعالی قال غیر ما اراکم تدعون. شما میگید هرچی دارید بده، خدا میگه نه هرچی داری نده، بین اسراف و تقتیر باش و کان بین ذلک قواما. و اون کاری که شما میکنید قرآن رو به اسراف میدهد که والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما. در آیات دیگر هم فرمود انه لا یحب المسرفین، برای اینکه اسراف صغراش در اینجا مشخص شد، کبراش در موارد دیگر که لا یحب المسرفین، یعنی اگر کسی هرچه دارد به دیگری بدهد خود به عائد را فقیر نگه بدارد میشه اسراف. و اینکه فرمود الذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. و از رسول خدا صلی الله علیه و سلم رسیده است که گروهی از امتن که دعایشون مستجاب نیست و یکی از همین کسی که علیه پدر و مادر و امثال ذلک دعا میکند، یا کسی که بیکار است و دعا میکند برای طلب رزق، و کسی که به مقدار میسور خدا به او داد او هرچه داشت به دیگری داد، بعد میخود الله مرزوق می، این اش گروه دعای اونها مستجاب نیست. در خلال بحثها آیات دیگری یک حضرت به اونو استدلال میکند، این است که فرمود فعدب الله عز و جل نبیه صلی الله علیه و سلم، فرمود لا تجعل یدک مغلولتا الى عنقک را تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محصورا. پس این بین اسراف و بین تبذیر یه شرح مبسوطی دارد که ملاحظه فرد. اما اون چه که مربوط به بخل است، این است که از امام باقر سلام الله علیه گفتن کان رسول الله یتعوذ من البخل، اعوذ بالله من البخل، اعوذ بالله من الشح و شر. شح همون بخل است، یکی از چیزهایی که رسول الله هر روز یا در فرصتهای مناسب از او به خدا پناه می بود همین شح و بخل است. روایت دیگری که ایشون از مجمع نقل کنند است که لا یجتمع الشح و الایمان فی قلب رجل مسلم و لا یجتمع غبار فی سبیل الله و دخان جهنم فی جوف رجل مسلم. دو چیزی که با هم جمع نمیشن، بخل و ایمان جمع نمیشن، غبار جبهه جنگ با دود جهنم هم یک جا جمع نمیشن. اون که به جبهه رفته بود انشاءالله از دود جهنم محفوظ است. چند تا روایت است مربوط به شوه و بخت، اونها رو ملاحظه فرمایید. اون چه که درباره امام صادق سلام الله علیه هست این است که حضرت در موقع طواف این جمله را میگفت اللهم قنی شوه نفسی، و غیر از این هم چیزی نمیگفت. از تفسیر علی ابن ابراهیم است که شخصی میگوید من امام صادق سلام الله علیه را دیدم یطوف من اول لیله الی الصباح و هو یقول اللهم قنی شح نفسی. گاهی انسان در این منزل هست میخواد از این خطر نجات پیدا کنه، اللهم قنی شح نفسی. فقلت جهلت فداك ما سمعت تدعو بغیر هذا الدعا، من نشیدم در تمام این شب غیر از این جمله دعایی بکنی. حضرت عمود به عید و شیعن اشد و من النفس، من از بدترین دشمن داشتم نجات پیدا می شدم، شبه نفسم از بدترین چیز هاست. ان الله یقول و من یو و شبه نفسی فعلای که همور مفلحون. دیگه روایتیست که بعد ناظر به آیات دیگر سوره هشت است. والحمدلله رب العالمین.